بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. فرض سندیم که بحث منامات و رؤیا مناسبت تام با قضیه نبوت، مقام شریف وحی و همچنین اصل بسیار رسین عرشی معاد، به خصوص ارتباط تام با معاد جسمانی داره. برای فهم این معارف حقه دینیه باید همه افراد از باب اینکه نوم و خواب یکی از بهترین عوامل و بهترین مطلب برای شناخت این گونه معارف است که همگان هم به اون دسترسی دارند. مسئله خواب مربوط به قشری دون قشر دیگر نیست. همه افراد عادی بشر می توانند از این ناحیه به معرفت‌های دست پیدا کنند. عرض کردیم در تعریف خواب، مهمترین عامل خواب را مسئله تحلیل رفتن روح بخاری گرفتند. تا جایی که از فرمایشات جناب مرحوم حاجی سبزواری علیه الرحمه اینطور که خواب و نوم را یک حالتی در حیوان گرفتند که نفس حیوان در اون حالت از حس و حرکت ارادی متوقف می شود. دلیلش هم اونه که برز سندیم در پایان محفل قبل که مقداری اون بحث را در این جلسه محضرتون تکمیل کنیم، اگر توفیقی باشه تشرفی به محضر مبارک دعای کمیل داشته باشیم. برز سندیم که روح بخاری در حقیقت الطف اجسام است، لطیفترین جسم ها روح بخاری است و این روح بخاری در بدن ما همانی است که نفس ناطقه مجرد در حقیقت به او تعلق میگیره. ارتباط نفس با بدن از ناحیه روح بخاری است و این روح بخاری است که در تمام شؤون بدن در کار واسطه تأثیر نفس است. همون جوری که با کار کردن اجزاء بدن، مواد جسمانی بدن رو به تحلیل می روند، ولذا غذا میخواهند که تا غذا اون اجزاء تحلیل رفته را تدارک کند. به تعبیر امروزی ها هر لحظه به لحظه بدن انسان در انجام کارها، به خصوص در کارهای صعب و دشوار بدنی، از او انرژی کاسته می شود، تحلیل می رود، مصرف می شود، ولذا نیازمند به غذا که معمولا به صورت مجاز مشهور غلط غذا می گوییم، باید غذا بخورد که اجزاء تحلیل رفته بدن را تدارک کند. روح بخاری علاوه از این که غذا می خواهد که دم به دم این غذا در کبد هضم باشه و این لطیفترین اخلاط اربعه به سوی قلب برود، با حرارت قلب بخار بشود، این بخار به سه بخش روح دماغی مغزی و روح قلبی و روح طبیعی تقسیم بشود که اون مقدار از این بخار تبخیر شده در قلب که به سوی مغز می رود که از ناحیه مغز به تمام اعصاب سریان پیدا بکند، اون مقدار را تعبیر می کنند به روح دماغی. مقداری هم از این غذای تبخیر شده دود شده به سوی دهلیز سمت چپ قلب می رود که از او تعبیر می شود به روح حیوانی. مقداری هم به خود کبد مجددن بر می گردد، می شود روح طبیعی. و این روح بخاری نه تنها باید انسان غذا بخورد که او تحلیل می رود، تحلیل او و اون چرا که از او زائل شد مجددن ترمیم بشود، از بهترین راه های ترمیم روح بخاری خواب است. ولذا خواب معناش اینه که نفس بدن را، روح بخاری را از حس و حرکت ارادی از اینها منصرف بشه، چون مهمترین وظیفه روح بخاری که واسطه نفس است در بدن این است که روح بخاری واسطه در ادراکات حسی نفس بشود یا واسطه بشود در افعال ارادیه نفس در بدن. ولذا وقتی روح ضعیف شد، انسان 1 ساعت، 2 ساعت، 10 ساعت، 20 ساعت، دیگه بسته به افراده، کار کرد، بدن رو به کار گرفت، پا شد، نشست، رفت، آمد، اعمال ارادی، افعال ارادی، الان میبینید هر لحظه به لحظه بدن به اراده شما میجنبد و افعالی از شما صادر میشود. این بعد از حالا به مطابق مزاج افراد، بعضی ها روح بخاریشون زود ضعیف میشه، 5 ساعت، 10 ساعت، 20 ساعت، هرچه نیاز به تقویت دارد. تقویت روح بخاری به این است که باید نفس که او را واسطه قرار می دهد و افعال ارادی در بدن انجام می دهد و به وسیله بدن ادراکات حسی را که حواس پنجگانه ظاهری است به کار می گیرد، نفس این گونه از ادراکات و افعال را در بدن تعطیل کند. ولذا کسی که به خواب رفت میبینیم ادراکات حسیه او متوقف میشه، دیدن او قطع میشه. ولذا تا میبیند تو خواب نیست، شنیدن او منقطع میشه. تا میشنود معلومه هنوز خواب نرفت. ولذا در فقه میفرمایید که کسی که خواب رفت وضوی او باطل می شود. بعد میگیم کی انسان به خواب می رود؟ اون موقعی که انسان نه بشنود نه ببیند، حالا ولو چشمش بازه اما نبیند، ولو گوشش رو پنبه نکرده بازه گوش ظاهری اما قوه سامعه نشنود. این رو میگیم خواب، که البته این دو به عنوان مظهر خوابند، وگرنه خب دهنم بخواهد فعل ارادی جویدن رو انجام بدهد و ادراک حسی ذوق را داشته باشد، بازم معلوم است که هنوز خواب نرفته. یک کسی مثلا کره، گوشش نمیشنود، کسی نابیناست، چشم نمیبیند، اما دلیل بر نیست که خواب رفته است. میبینیم نه، بازم همچنان مشغول غذا خوردن است، افعال ارادی از او صادر میشه. پس نبایدم بچشد تا خواب حاکم بشه، نبایدم ببوید، نباید هم لمس کند، ولذا مگر قوه لامسه که در هنگام خواب به طور کلی تعطیل نمیشه. قوه لامسه یه چیزکی در امور داخلی بدن، نه اینکه باید در کار باشه، غذا خورد باید حذف بشه، جذب بشه، مصوره کار خودشو در درون بکنه. یه مقداری قوه لامسه در درون بدن نسبتاً در کاره، ولذا این ادراکات که تعطیل شد، افعال ارادی بدن، حالا ولو شد در حین خواب افعالی از او سر بزند، سر تکون بدهد، این پهلو اون پهلو کند، یه جنبشی بگیرد، گاهی ناخودآگاه حرفی هم بزند، اینا جزء افعال ارادی ظاهری دیگه نیست. اینها وقتی شد میگن خواب، ولذا این نحوه را تعبیر میکنن به تعطیلی ادراکات حسی نفس و تعطیلی حرکت ارادی نفس، که تعبیر مرحوم جناب حاجی سبزواری بود. مهمترین بخش روح بخاری این است که روح بخاری میاد از ناحیه مغز میره تو عصبها پخش میشه، که تمام اعصاب علاوه از این که باید از ناحیه قلب خون بگیرند و غذای خودشون را از ناحیه خون تأمین بکنند، اما اون ادراک و حس اعصاب رو باید روح بخاری اداره کنند. اینه که روح بخاری اگر در تمام بدن توکار است، آنی رو به تحلیل میره. وقتی تحلیل برود، شخص اگر بخواهد همین جور این بیداری ظاهری را استمرار بدهد، کار به جایی میکشد که روح بخاری به طور کلی به اتمام میرسه. دو چیز است که روح بخاری رو تمام میکنه، یکی حرکت بیش از حد، حرکت ارادیه، و یکی هم ادراک حسیه. این دو روح بخاری رو یواش یواش رو به تحلیل میبره. خب روح بخاری علاوه از این که باید از کبد غذا بگیرد، اون لطیفترین اجسام را بگیرد تا در قلب بیاید، حرارت بگیرد، از اینجا تبدیل به روح بشود، علاوه از این که از کبد دائما باید غذا بگیرد تا به طور کلی از بین نرود، علاوه از این باید نیاز به تقویت هم داره. تقویت روح بخاری به خوابه. چرا؟ برای این که روح بخاری به حس و به حرکت ارادی در تحلیل میره. خوابم یعنی چه؟ خواب یعنی تعطیلی حواس ظاهریه و تعطیل بودن و متوقف شدن حرکت‌های ارادی بدن. اینا وقتی که بشه روح بخاری تقویت میشه، ولذا میخواد فکر کنه، بنویسه، بخونه، میگه آقا بد جور خوابم گرفته، نمیتونم اصلا، کم کم داره میفته است. بعد میبینید از خواب که بیدار شد میبینه سرحال، میگه حالا دیگه قوت گرفتم، خیلی قوی شدیم. این معلومه روح بخاریش تقویت شد. ولذا سر خواب در بدن انسان برمیگردد به تقویت روح بخاری. این روح بخاری هم متیه اولای نفس ناطقه انسانی مجرد است. یعنی نفس در وهله اول با روح بخاری مرتبط است که روح بخاری لطیفترین جسم تقریبا مرز مجرد و مادی است، که این روح بخاری واسطه است که نفس میتواند در بدن دخل تصرف کند، ولی که مجرد است مستقیما با اعضا و جواره و بدنی که از غذای کثیف که دیشب برز سندیم در کبد، که وقتی خون، صفرا، سودا، بلغم، اینا رو میگیم غذای کثیف، از اینها که ساخته میشه، این بدن مستقیم با روح و نفس ناطقه مجرد مرتبط نیست، برای اینکه این مادی محضه و نفس مجرد است، ارتباط بین مادی محض و مجرد برقرار نمیشه. ولذا رابطه بین بدنی که جسم کثیف است با نفسی که حقیقت مجرده است، رابطهشون به روح بخاری است. روح بخاری اگرچه جسم مادی است، اما از بس که لطافت دارد کأنهو داره مجرد میشه. حالا اینجا چقدر بحث‌ها در طبیعیات فلسفه به خصوص در بخش نفس طبیعیات تو بخش نفس شده است، سر جای خودش. این الان خیلی به صورت کلی محضر مبارکتون عرایض تقدیم بشه که میخواید دنبالگیری بفرمایید بدونید مسیر بحث از کجا شروع بشه. ولذا روح بخاری تقویت میخواد. تقویت روح بخاری به خواب، این یک تعریف از مرحوم جناب حاجی سبزواری. مرحوم شیخ در شفا ایشون هم تعبیری دارن راجع به نوم و یقظه، بعد در تعلیقش هست استادمون فرمایشاتی را از جناب امام فخر رازی در یکی از کتاب به نام مباحث مشرقی آوردن، که اونجا دارن که روح بخاری به طور کلی کار او این است که وقتی از بخاریت اخلاط و از لطافت اخلاط اربعه تشکیل شده، این روح بخاری اصلا به طور کلی انسبت یا انسب ذالک الروح الی الحواس. انسب آدم مثل این که چطور به رو بیفته، این رو تعبیر انسب سب الما، میگیم آب را از بالا ریخت. الان در فقه دارید وقتی وضو میگیرید هنگام وضو مستحب است آب را سب الما من الفوق، از بالا بریزه. درست از پایین بریزه دست بکشه اشکال نداره، اما آب مستحب از بالا ریخته بشه. این سب الما یعنی ریخته شدن آب از بالا به پایین. انسب بازم همین، چطور در هنگام رکوع به رکوع رفتن یا به سجده رفتن چجور انسان از رو میفته به زمین، اینو میگن عرب میگه انسب. روح بخاری اصلا به طور کلی انسب به الالحواس، اصلا این به طور کلی کار روح بخاری اینه که همینجور افتاده روی حواس پنجگانه. ولذا حواس از ناحیه اعصاب بیشتر کار میکنن، حرکت های ارادی هم بازم از ناحیه اعصاب بیشتر کار میشه. اینه که میگوید و اذن سب ذالک الروح الی الحواس حصلت الادراکات و ظاهره و ذالک هو الیقظه، که بیداری میگیم. بیداری یعنی روح بخاری نفس انسان درون بدن انسان، این همین جور دم به دم ریخته شده به طرف حواس، که حواس ادراکات ظاهریشون را قوا به واسطه اینها انجام بدن. اما اینو میگیم بیداری. ولذا لفظ بیداری یعنی این که نفس روح بخاری را میارد همین جور دم به دم به جان حواس پنجگانه میاندازد که حواس در کار باشه. اینو میگیم بیداری یقظه، اصطلاح فلسفی. اما و ان لم تنسب بر روح
الالحواس، اگر روح منصب، این روح یعنی روح بخاری، اگر روح بخاری منصب همینجور افتاده روی حواس نباشه، او رجع منها، یا اینکه روح بخاری به طور کلی از حواس برگرده، منصرف بشه برگرده، بعدن سبابه الیها، بعد از آن که رفته به سوی حواس، از حواس برگرده مراجعت کنه، تعطلت الحواس الظاهره و ذالکه بنا. وقتی روح بخاری از حواس منصرف شد، این اصطلاح رو در طب و در فلسفه طبیعیات میگیم نو، این میگن خواب. پس نفس هست، بدن هست، قوای باطنی همیشه در کارن، چه در بیداری چه در خواب، فرقی نمی کن. فرق بین خواب و بیداری این است که در هنگام بیداری روح بخاری همین جور با حواس پنجگانه در ارتباطه، اما در هنگام خواب روح بخاری با حواس ظاهری در ارتباط نیست. برای همین است که در حین خواب شخص نه میبیند، نه میشنود، نه میبوید، نه میچشد، نه لمس میکند بیرون را. خب مگر اینکه از بیرون به او، به بدن او اینها اصابت کنه، یا صدا بیش از حد به پرده سماخ برخورد کنه، مجدداً روح بخاری از ناحیه مغز بیاد بره تو اعصاب و حساسیت عصبها رو به کار بیاندازه، بعد میبینی کسی آدم رو صدا میزنه بیدار میشه. بعد بدن او اگر به یه جای سفتی، سختی، گرمی، چیزی برخورد کرده که داره طبیعتاً تو بدن درد ایجاد میشه، میبینی سری باز روح بخاری میاد از ناحیه اعصاب در اون قسمت بدن، شخص بیدار میشه، یا احیاناً چشمو باز کرده بیدار میشه. اینا نوعاً هست. پس خواب و بیداری فرقشون در تعطیلی حواس ظاهری و در تعطیل نبودن حواس ظاهری است، طبق این تعریف فخر رازی. یعقوب ابن اسحاق کندی، ایشون از فلاسفه است در زمان امام حسن عسکری علیه السلام بودن، فیلسوف عرب معروف ایشون، به نام یعقوب ابن اسحاق کندی، ایشون فیلسوف عرب معروفه در زمان امام حسن عسکری، منتها به اصطلاح چیز معتقد به اهل بیت نبود، فلاسفه بود، حالا شاید هم جزو اهل سنت بود یا نه را بعید میدونم از اهل سنت بود، جزو فیلسوفان عصرش. ایشون حرفایی میزد، حضرت امام حسن عسکری که یکی از اصحاب با آقا رسوند که ایشون این گونه فرمایشات میکنن، آقا به ایشون مطلبی رو فرمود که برو به ایشون بگو، چون آدم انود نبود، منتها هنوز بر اساس محیط روزگار نشد که راه حق امامت رو پیدا کنه. وقتی اون صحابه آقا رفت به ایشون گفت که آقا شما این حرفایی که میزنی احتمال نمیدی که غیر از این باشه، احتمال، همین لفظ احتمال را، او یک دفعه جا خورده، او فیلسوف بود دیگه، جا خورد و به ایشون گفت آقا این سخنی که شما شنیدم، این حرف تو نیست، این بود حرف یه آدم قوی باشه، شما از کی اینو گرفتی؟ حالا آفرین، چقدر آدم زرنگی هم بود. این صحابه عرض کرد که بله راستشو میخواید، من وقایع شما را به خدمت امام شیعیان ما گفتیم. گفت امام کیه؟ گفت حسن ابن، مثلا امام هادی، امام حسن عسکری. گفت عجب، پس حرف ایشونه. از اونجا افتاد به دنبال آقا، کم کم معتقد شد و آقا رو پیدا کرد. ایشون معروف شد به فیلسوف عرب، خیلی هم کتابها داره، کتابهاش در سطوح مختلف علمی تو بین دانشمندان معروف. ایشون میگوید که النوم ترک الحی ثابت على تبائه فی الصحه، ترک حی ثابت على تبائه فی الصحه استعمال الحواس به طبع. نوم بیداری این است که حی ثابت اینجا الان مرادیشون یعنی روح بخاری، حی ثابت، زنده ثابت، یا بگیم نفس ناطقه انسانی، اون حی ثابت که نفس است در هنگام صحت سلامتی استعمال و بکارگیری حواس را رها کنه. اینو میگن خواب. پس با معنای بالا یکی در میاد. بازم دی آقای دیگری به نام الحکیم الفاضل ابوالحسن سعد بن هبت الله فی رسالت الحدود، ایشون هم اینجوری تعریف کرده، گفت النوم رطوبتون معتدلتون تنحصر فی الدماغ تمنع الروح النفسانی من الجریان فی الاعصاب یتبعها سکون الحیوان ولیغذ تصرف الحواس لغایت هی معیشت الحیوان. تقریبا حرفا یکی. ایشون هم میگه باز روح بخاری خواب اون رطوبتی است که رطوبت معتدل است تو داخل مغز، که این رطوبت منع میکند، مانع میشد از جریان اعصاب، که به تبع خفته شدن اعصاب میبینید حیوان ساکن میشه. حیوان یعنی بدن، حالا این حیوان یا حیوان ناطق بدن ما یا حیوان غیر ناطق بدن حیوانات، میبینید بدن ساکت. ای تا الان راه میرفت، میخورد، مینشست، حرف میزد، چشم باز میکرد، پلک میزد، دهن باز میکرد، میجوید، الناگانی دید بدن اینجا ساکت گرفته افتاده. چیه ساکنه شده؟ چیه؟ میگه خواب رفت. این خواب خداوند به نحو طبیعی پیش آورد، اما خواب فرقش با بیداری همین است که حواس پنجگانه ظاهری کار نکنه، همین است که حرکت ارادی نفس در مرتبه بدن مادی متوقف بشه. این ازش تعبیر میکنیم به خواب. پس در خواب چیزی کم نشد، پس نه نفس کم شد، نفس سر جای خودش، نفس ناطقه انسانی که روح مجرد. روح بخاری هم هست، منتها روح بخاری در اعصاب جریان نداره، ولذا اعصاب آرامش میگیرن. یواش یواش اسم این نوع خواب را گذاشتیم استراحت. این استراحت، استراحت روح بخاریه. در اعضا و جواره مشکل ندارن. اعضا و جواره مثل این که آدم در داخل ماشین بنزین بریزد و اینا، به مشغول کار باشه دیگه، شبان روز کار کنه، ماشین که خوابیدن نداره، تا بالاخره یه عضوی از اعضای او بشکنه، یه عضوی از اعضای او داغ کنه از روی سواد دیگه او بعد امور. ولذا صنعت روح بخاری نداره، اما طبیعت روح بخاری داره. این ماشین روح بخاری نداره، بنزین کن، آبشو بده، روغنش هم بریز، سالم نگه، شبان روز کار کن. اما این بدن اینجوری نیست. این فقط بهش غذا بدیم، بگیم بنزین تو، روغن تو، آب تو، تنفس بکشیم، بگیم فقط وایس تو کار کن، این نیست. چرا؟ برای اینکه روح بخاری دارد. روح بخاری علاوه از اینکه مثل دیگر اعضای کثیفه بدن نیازمند به غذاگیری است، علاوه از این نیاز به یک نحو سکونه، سکوت هم میخواد. این سکون روح بخاری را ازش تعبیر میکنیم به خواب. ولذا خواب برای آرامش بیشتر، انگیزه خواب برای اینکه اعصاب آروم بگیرن، که در نتیجه آرامش اعصاب روح بخاری تقویت بشه. روح بخاری وقتی انسان به خواب میره، از تمام عصبها در سراسر بدن بر میگرده، میره دوباره به مغز، در مغز میآرمد، کم کم تقویت میشه، قوی میشه. حالا چطور، به چه نه، اینا باید بریم تو بحث طبیات و مسائل طبیعیات فلسفه. به محض این که این بدن طبیعی آروم گرفت، روح بخاری در مغز تجمع کرد، قهرن روح بخاری در قلب، در قلبم که روح حیوانی است، اون هم جمع میشه، ساکت میشه، چون تمام حرکت های ارادی بدن از ناحیه اعصاب انجام میگیره. وقتی بدن عصب او در کار نباشد، از اون به بعد اون عضو از بدن می شود افعال او افعال غیر ارادی نفس، نه افعال ارادی. ولذا عزیزان جنباز قطع نخایی، فلج، اینا کسانی هن، یا اونایی که قطع عصبی دارن، مثل اینکه دندان عصب زیرش را قطع می کنن، دیگه از این به بعد افعال دندان میبینید اونایی که با درد اینا رو ادراک کنه چون نیست، اینا دیگه افعال ارادی نیست، میشه افعال طبیعیه. افعال طبیعیه خیلی با روح بخاری کار نداره. مهمترین کار روح بخاری افعال ارادیه است. افعال ارادیه نفس در بدن باید از ناحیه حواس انجام بگیره. هر کجا حسی منقطع شد اون عضو در کار هست اما حس نداره، ازش تعبیر میکنیم به فلج، یعنی فعل ارادی ندارد، ولذا در اون قسمت روح بخاری دست سریان نداره. خواب که پیش آمده اعصاب همه آروم میگیرن، روح بخاری بر میگردد به مغز، در اونجا میارمد، از آرامش روح بخاری در مغز خودش رو تقویت میکند، قوی میشه. منتها تا که همین روح بخاری به طور طبیعی اگر بدن سالم باشه شما کاری به او نداشته باشید، او هر موقع که خودش قوی شد مجدداً در اعصاب سریان پیدا میکنه. به محض اینکه سریان پیدا کرد آهسته آهسته میبینید باز بدن افعال ارادی او داره شروع میشه. یعنی گواشه باش سر رو گردونده، چشم باز کرده و دیگه گوش داره میشنوه، تمام اینه چیه؟ روح بخاری خودش که تقویت بشه به صورت طبیعی بیدارش بکنن، بیدار بشود، دیگه خودش بدن رو به حرکت در میاره، نیاز به بیدار کردن نیست. اینجا یه تذکری رو خدمتتون عرض کنم که این تذکر خیلی لازمه. در بیدار کردنهای یک دیگر باید خیلی دقت بفرمایید، چون روح بخاری در تمام عصبها خودشو کشیده به مغز، درست؟ تمام اعصاب بدن در شخص خواب رونده تو سکونن، در ساکتی هن. بعد یه وقتی طرف رو با تشر، با لگد، با داد و فریاد بیدار نکنید، اینها آنی سرطان مغزی میگیرن، اعصاب خورد میشه. چرا؟ برای اینکه دار داره تدریجه. روح بخاری که تقویت شد، خود این بخار به طور طبیعی تقویت شده میاد در تمام اعصاب سریان پیدا میکنه، کم کم شخص رو خودش بیدار میکنه، نیاز نیست دیگری او را بیدارش کنه. اما اگر کسی را آمدید با سرعت، به زور، با صدا کردن، با لگد زدن، که یا صدا گوشش را، یا اینکه با لگد زدن قوه لامسه او را زور کردیم، اینجا زود روح بخاری با تمام سرعت میاد تو درون اعصاب و این شخص را، اعضا و جواره را با سرعت میپرونه. ولذا نوعاً این گونه از بیدار کردنها افراد به مریضی های مختلف عصبی دچار میشه. خب تو خودش طبیعت داره، کار نداشته باشیم. همینجوری که بدن وقتی گرسنه شد میگه گرسنمه، وقتی هم که غذا خوردیم سیر شده خودش اعلام میکنه دیگه سیرم، اونجا هم همینه. حالا بدنها مختلفه، یکی شبان روز با 2 ساعت خوابیدن روح بخاری او تقویت میشه، خب خیلی خوب، یه آقا 2 ساعت هست، یکی نشد بنده خدا 7 ساعت 8 ساعت باید بخوابه که روح بخاری او تقویت بشه. اینا رو نباید با بدن جنگید. خیلی خوب، روح بخاری اگر تضعیف شد نمیتونه این بدن رو هی حس و حرکت بده 24 ساعته، اشکال نداره، تمهیداتی بفرمایید، این بدن رو خوابش کنید، بدن جسم طبیعی رو، بعد شما و نفس شما و بدن برزخی شما و قوای باطنی شما که نیازی به این اعصابها و اینا ندارید، اینا در ملکوت نظام هستی گشت و گذار بفرمایید. چیکار دارید به بدن؟ خسته است بزو بخوابه، به من و شما ربطی ندارد، بدن است، خواب میخواد خب بخوابه، یکی 4 ساعت میخوابه شبان روز، یکی 6 ساعت میخوابه، یکی 7 ساعت میخوابه، منتها سعی کنه شخص که کار رو به تنبلی نکشونه، این نباشه، تنبلی راه ند، به کار باشه، هر موقع خسته شد رها میکن. روح بخاری اعتداله. حالا از اینجا میبینید وارد یه بحثا میشید، اینا تو نبوت به کار میاد، در مقام تلقی مقامات غیبی به کار میاد. این روح بخاری که التف اجسام است در بدن، اگر این روح بخاری هرچه بتونه اعتدال داشته باشه، اعصاب بدن دائما معتدل، اعضا و جوارح بدن دائما اعتدال داره. این اعتدال اعضا و جوارح و اعصاب و اعتدال روح بخاری باعث می شود که نفس در تدبیر امور بدن کمتر نیازمند است به بدن اشتغال پیدا کنه، ولذا باعث میشه که نفس اشتغالش را از مرتبه بدن کم میکنه و رو میکند به سوی غیب نظام هستی، ولذا هرچه بدن معتدلتر ارتباط نفس با غیب قوی تره. حالا چه در خواب چه در بیداری، هرچه نفس یعنی روح بخاری معتدل باشه، هرچه بدن اعتدال داشته باشه، اعصاب آرامیده باشن، ارتباط نفس با عالم غیب قوی تر. ولذا انبیا سر این که وحی میگیرن برای این است که مزاجشون معتدل ترین مزاج هاست، روح بخاریشون اعدل امزجه را داراست، و پیغمبر اکرم باز در بین تمام انبیا از جنبه مزاج همین بدنی خودش، همین مزاج ظاهری، مزاج روح بخاری چون که معتدل ترین مزاج ها رو داشت، خداوند بر جان او قرآن رو نازل کرد. چرا؟ برای اینکه جان اینقدر نیازمند نیست که با بدن برای امور بدن در ارتباط باشه. هرچه این روح بخاری سالم تر، میبینید که انسان نوشتن او، کسی که دست به قلم بکند اگر روح بخاری او اعتدال مزاج نداشته باشه، میبینید اعصاب دستش اون آرامش خاص رو ندارن، بعد میبینید نوشتش طبق حساب پیاده نمیشه، گفتار او طبق حساب گفتار نیست. اینا برمیگردد به اموره. اینی که آقا علم طب یک علمیست که اگر انسان به این علم نپردازد و بدن رو ضربه بزند، از تمام اعمال عبادی عقب میفته. اینایی که میرن دنبال مسائل ریاضت و این ریاضت رو طبق برنامه جلو نمیرن، البته این روح بخاری را میشه آدم تقویت بکنه، راه داره به اندازه تقویت بشه که یواش یواش، گرچه اوائل وسط را او به خواب نیاز داشت تا تقویت بشه، اما میشه روح بخاری را از ناحیه غیر خواب هم تقویت کرد که ایشون کم کم در تقویت خودش نیاز به خواب نداشته باشه. این راه داره. اینه که مرتضان هندی راههایی طی میکنن که بعضی ها الان خبرهایی که آوردن، بعضی ها در حدود 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال هنوز نخوابیدن، اصلا خواب نرفتن. این روح بخاری نیاز به خواب نداره، خودش تقویت میشه. حالا چطور تقویت میشه؟ اعمال شاقه ای را طبق برنامه پیش میروند، منتها ما در شرع مقدس اینا رو نیاز نداریم. شرع مقدس بر ما داد تو برنامه احکام شرعیت رو انجام بده، طبق برنامه بالا برو، تحصیل معارف تو تقویت بکن، اون چه که در مسیر قرآن و عترت و اهل بیت است بالا برو، عیبی نداره. خب شبان روز یه چند ساعتم بخوابی چه اشکال داره؟ مگه چه میشه؟ خب مگه چی آقای مرتضی هندی، تو داری جونت رو به لب میاری که بری 10 سال ریاضت بکشی که 15 سال نخوابی؟ خب حالا 15 سال نمیخوابی، از تو چی صادر میشه؟ هیچ. باید ریاضت بکشه که قهرمان بشه که 15 سال نخوابید. خب نتیجه چیه؟ خب بخواب دیگه، مگه چه میشه؟ مگه خواب چه گناهی داره؟ خوابم تور شکار توست. همینجور که بدن تور شکار توست در بیداری، این بدن رو که بخوابونی که ایشون آروم بگیری، اینجا نفس که قوی تر میشه، قوای باطنی قوی تر میشن، به خصوص اگر بدن سالم باشه، سر حال باشه، به اندازه نیاز هم بخوابه. از اون ور انسان افعالی، حرفایی، کارای ناشایستی، گناهی انجام نداده باشه که قوای باطنی بعد از آرامش بدن اونها هم آرام بگیرن، خب بهتر میتونی از عالم غیب شکار کنی که چرا داری اینقدر زحمت میفتی که 25 سال حتما نخوابی؟ خب بخواب، مگه عیب خواب چیه؟ بیدار شدن تو چه فایده ای داره که نخوابیدن تو، خواب نرفتن تو میخواد فایده داشته باشه؟ که چی مثلا؟ بله این یک نفس رو تقویت میکنه در یک بخش. حالا اینا همه بحثای فلسفی داره، باید بریم به دنبال نمط دهم اشارات، اونجا خیلی باید کار کرد تا حرفا روشن بشه. خیلی اونا اونجور تقویت، اما مال ما نه. انبیای ما، ائمه ما، همه عرفای ما، بزرگان ما، بله همه به طور طبیعی بدن مبارکشون، خب بسیار خوب، بدن خسته شده، دست، پا، اعضا، جواره، روح بخاری، اینها دارن تحلیل میرن. آقای نفس ناطقه اجازه میفرمایید که ما یه چند لحظه بیارمیم، ما اونجور قوت نداریم که تو قوت تجردی داری، ما یه کمی میارمیم، شما هم به سلامتی برو هر جور دلت میخواد گشت و گذار کن در نظام هستی، ما مانع تو نیستیم، ما یه چند لحظه اینجا میفتیم، شما تشریف ببرید و برگردید. مانع چیه؟ اشکال نداره که بخواد آدم به جنگ خواب بره، به جنگ طبیعت نرویم. طبیعت بر خودش برنامه‌ای داره، برنامه خودش اجرا کن. او بخوابه، روح بخاری آروم بگیره، اعصاب آروم بگیرن، اما چون نفس در اینجا اتفاقا بهترم میشه، اگر روح بخاری نخوابد، اعصاب نیارمن، اون نفس باید دائما برای حرکت این اعضا برای این طرف زحمت بکشه. اما اگر اینها بیارمن، مسئولیت نفس در اداره بدن کم میشه، ولذا توجه نفس به عالم غیب زیاد میشه، توجه نفس به عالم غیب زیاد میشه. اینجا حرفای پیش میاد، فرمایشی را مرحوم جناب حاجی سبزواری دارن در صفحه 225 همین جلد پنجم منظومه داره که میفرماد نوم که روح بخاری میاد در دماغ، در مغز حبس میشه، رطوبت ها هم در این روح حبس میشن، تمام عصب هایی که این روح و رطوبت ها در او سریان داشتن، چون روح بخار دیگه، بخار یه مقداری رطوبتیه، مثل بخار آب، اینا این روح بخاری هم مقداری رطوبتیه، اینا وقتی حبس شدن اینجا، حالا فئن زکن غیبون قدت فضا به ان قدت مجتمعتن انفسنا والانفس المنتبعه من السماوات او الواح اخر. این یک سطح حاجی قوقا کرد، خیلی اوج گرفته. میفرماد اشکال نداره، بزو بخوابه، بزو بدن آروم بگیره، روح بخاری و رطوبت های این روح بخار، چون بخاره، رطوبت های او میان در مغز جمع میشه، اینا تقویت میشن که بعد وقتی انشالله بیدار شدی اونا بهتر برات کار کنن. الان خسته شدن، اما اگر توجه داشته باشید کم کم میبینید تمام غیب در درون جان خودتون همه یک جا جمع میشه، همون جوری که روح بخاری در سراسر کشور، کشور بدن پراکنده است، میاد یک جا در مغز جمع میشه، تقویت میشه. همین هنگامی که روح بخاری در مغز تجمع پیدا کرده، نفس ناطقه انسانی هم توحد پیدا میکند در ارتباط با غیب. حرفا پیش میاد اینجا. اینجا یه فرمایشی هست استادمون تو تعلیقه دارن که میفرمان والعملو به توجه علی اصطلاح العرفان العملی نعم الان علی ذلک اجتماع. اجازه بفرمایید این الان داشته باشید که تو توجه اگر کسی بنشینه، همونی که در رساله انسان در عرف عرفان فرمودن به توجه مینشستیم، اگر کسی در بیداری هم بتونه به توجه بنشینه که این روح بخاری پخش و پلا شده در تمام اعصاب باز هم همه جمع بشن در موطن مغز، اون یکی در خواب جمع میشد، درست؟ این در بیداری اگر جمع بشه یه پله بالاتر. میخوابیم که تا روح بخاری در مغز جمع بشه استراحت کنه، تمام عصبها هم بیارمن. اما بعد میگیم خب خوابیده، هیچ گونه حواس ظاهری هم نداره، فعل و ادراکات ظاهری هم نداره. حالا اگر از این گذشته در حالت بیداری اگر توانمند باشه بتونه روح بخاری را در مغز جمع کند، تمام اعصاب جسم را آرامش بده، از اینجا نفس ناطقه توحد پیدا کند. انسان، رساله انسان در عرف عرفانیشون به دنبال همین این یک رمزه. از اول تا آخر این رساله بخواهید دنبال به همین یه دونه رمزه. این رمز الان تو این یک سطر عبارت آمد، منتها اجازه بدید این زمان بگذار تا وقت دیگر، این خیلی کار میخواد. اونهایی که مقدمات کار بود به عرض مبارکتون رسوندیم، اونها را روشون حساب بفرمایید، دقت بفرمایید، صداقتتون، پاکیتون، طهارتتون، هر چه آقا میتونید، هر چه میتونید، صادق، پاک پاک، بی آلایش، ساده. خدا اینا کرده خودتون را اصلا به گناهان تا اون جایی که امکان داره به سویش نرید. گناه گناه، همینایی که شرع مقدس میگه، آشفت بازار میشه، هم روح بخاری، هم بدن، هم غذاها، هم این گونه امور. حالا اگه خدای ناکرده یک لقمه غذای حرام، یک لقمه غذای ربا، لقمه غذای نامطلوب اگر بخواهد بخورد، این روح بخاری در هنگام آرامش چه ضربه میبیند که نفس باز نمیتواند در مرتبه قوا توحد پیدا کند به غیب عالم. بعد بازیگری های قوه متخیله و خیال و متصرفه و وهم و اینها شروع میشه. هرچه میتونید اون باب را تقویت بفرمایید انشالله. خداوند برای شما دعا میکنم انشالله توجه عرفانیه را به دست اهلش مقرر بفرماید که گول هر کسی را هم نخورید، مقرر بفرماید. بعد انشاءالله گشت و گذار در نظام هستی پیش میاد، گشت و گذار در ذات خود انسان پیش میاد. بله، روح اندر روح، جان اندر جان، روحون و ریحانون و جنت و نعیم. چه چیزها پیش میاد، چه بهشتها پیش میاد، که اون بهشتهایی که به ما وعده داده اند، میبینید اون بهشت ها در مقابل این بهشت، اصلا اونی که به حساب نمیآید اون حرف هاست، ای کجایی اصلا؟ اصلا یه عالمی میشه، منتها تا رسیدن به این مرتبه توجه عرفانی هر چه میتونید احکام شرعیه رو درست عمل کنید. اینا رو تأکید میکنم، اینها برای اینکه تا آدم تو مرتبه عمل بیفته. مثل اینکه یکی مثلا رفته تو جبهه عملیات، وضعیت فلان فلان فلان، با تجربیات مثلا چقدر، بعد میاد به انسان میگه آقا اگه میخواهید در این جبهه پیروز بشی مثلا این دو تا رمز رو مراعات کن. شما این دو رمز انجام واجب و ترک حرام را دنبال بفرمایید. انجام واجبات به اندازه استطاعت، حالا کسی نمیگه که حتما واجب باید به اندازه فلان، حالا هرچی میتونی تقویتش کن. حرام حرام، از هرچی که حرام است دور بشید. بعد مضاف به این که جاهایی میرسید در افعالتون، در دوستیتون، در برادریتون، در رفت آمدتون، در حرف زدنهایتون، براتون اونجاها شبهه ایست. آقا الحذر از شبهات، شبهات خیلی آدم را کج و معوج بار میاره. اینی که در روایات محمد غیف اندش شبهات، هر کجا براتون شبهی حاصل شده یقین به حکم ندارید، نمیتونید به یقین بگید بله اینه، به یقین بگید نخیر اینجور نیست. اونجایی که یقین داری یقینی که فردا نقض نشه، الکی بگه بله من یقین دارم، دو روز بعد یکی بیاد به رخش بگه کجا یقین بود؟ اونجا که اینجوری نبود که میگفتی که یقین. اگر یقین و حق هست در اثبات عمل کنید، اگر یقین و حق است در نفی عمل نکنید. اینایی که دارم میگم غیر احکام شرعی است، اونجا معلوم یه جایی حرام حرامه، این دیگه من شک دارم من یقین دارم معنا نداره که حرامه دیگه، حرام حرام. جایی واجب است واجبه، اما جایی پیش میاد آدم به شک میفته، نمیدونه وضعیت چیه. روایت به ما فرمودن قف عند الشبهات، در مقام شبهه به جایی برخوردید میبینید همچو دلتون محکم نیست، میزنه عقربه دلی و اونور میکنه، همچی صاف نمیوای وای نمیستی میگه برو وایستید، عجله نکن. این که چند شب قبل عرض کردم سیاست باید توش باشه، باید در انقلاب باشید، باید در تمام شؤون انقلاب از کشور، از نظام، از حکومت اسلامی، از دین، از رهبری، از همه چیز دفاع کنید. اما در شبهات توقف، در محرمات ترک، در محرمات ترک، در شبهات توقف تا ببینید چی پیش میاد. اشکال نداره یه حرفی میخوام الان بزنم، میتونم این حرف رو 10 روز بعدم بزنم، چه ضرورت داره همین الان بزنم؟ خوب صبر میکنم ببینم 10 روز بعد چی پیش میاد، 5 روز بعد چی پیش میاد، عجله نیست. شبهات کج و معوج میشه، خواب صادق نمیشه بشه، حرام هم آدم رو بیچاره میکنه. اینا رمزار انشالله داشته باشید. شروع بفرمایید آقا به برنامه ها، به کارها، اقرا ورقا، انشالله دستتون گرفته میشه. با نامه ها برنامه های هست استادمون ارتباط داشته باشید، همچین خوب با جان به سویش برو ببین چی تو کاره. با نامه ها برنامه ها، با نورون علا نور، با الهی نامه، اینا شما رو داغ میکنه، حرارت میده، کم کم گرم میشید، بعد از این افسار گسیختگی آدم در میاد. ضمن این که شاغل هستید، کارمندید، کارگرید، کسبه‌اید، بازاری هستید، که هر چی هستید تو کارتون هم حلالوار باشید، خونه داری کنید، بچه داری کنید، همسرداری کنید، خودتون رو مواظبت کنید، همه چیز وظایف همه چیز باشه، اما در این حال کمی داغم بشید، داغ بشید، بعد میبینید آقا کم کم آتیش میگیرید، آتیش هم گرفتید تازه ابتدای راهه. مباد خدای ناکرده باز آتش گرفتانه ها آدم را منحرف، چون خیلی ها آتیش گرفتن نتونستن نگه داشته باشن. زید ابن حارثه که آتش گرفت و چشمش باز شد و پیغمبر بهش گفت چیته، گفت یقینو، گفت علامتش، گفت الان، همین الان زوزه جهنمیان میشنوم. خودش فهمید این حال را، این آتش گرفتن را آدم داشته باشه و این منحرف نشه، یک این سرد نشود، دو دید خیلی کار مشکلی. با آقا عرض کرد آقا لطف کنید دعا کنید من زودتر شهید بشم، چون این حال رو داشتم مشکل. تا آدم آتش بگیره جان به لب میاد، وقتی آتش گرفته صدها برابر مشکل تر است تا این آتش گرفته شده را سرد نکند، این مسیر آتش گرفتگی رو منحرف نشه. این که میبینید این همه رفتن دنبال عرفانی مسائل، صوفیگری، انحرافات پیش آمد، اون آتش گرفتن خوب بود، آتش گرفت اما یا درست آتش نگرفت، راه رو درست نرفت، یا اگر آتش گرفت این آتش را در مسیر انحراف رفت یا سردش کرد. اونایی که آتشون اگر جان آتش بگیره به سوی مستقیم درست بشون برون، اینها جانشون دائما احیاست. اما اونایی که آتش بگیرند و با خواب خوش و امثال اینها بعد منحرف بشون یا آتششون سرد بشود، اینا مفسد فلعرزند، اینا زمین جانشون را باز فاسد کردن. سوره مبارکه اعراف آیه 56 57 قرآن میگه ولا تفسدو، چی؟ ولا تفسد ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، تا میرسد به اونجا که ولا تفسدو، اون ولا تفسدو الارض بعد موتها، هیچگاه زمین را بعد از این که این مرده است احیایش کردید، دوباره فاسدش نکن. نه، به راه نیفتاد امر را انجام نمیده، این زمین زمین مرده است. بعد وقتی به راه افتاد زمین را احیا کرد، حالا این زمین احیا را فاسد نکن. اینجا هست که دیگه صوفیگری ها، عرفانی ها به چه راههایی افتادن، چه گرفتاری ها پیش اومد، چه فساد ها درست شد. اون میگه بله، به جایی رسیدم که دیگه تکلیف شرعی یعنی چه؟ بابا این حرف رو اگه دو عارف زدن، من و تو سر در نیاوردیم. نعوذ بالله، میره تن به حرام میده، دنبال ناموس مردم میگیره، میفته مال مردم چیه دیگه؟ میگه من عارف شدم، صوفی شدم. اینا عارف و صوفی که این نیست آقا، که دیگه این آقا یفسد الارض بعد ما، این آقا زمین رو باز دوباره فاسد کرده. اینا مفسد فرزن، حکم مفسدین فلرز اعدام است. منتها در فقه اعدام میکنن، در مسائل عرفانی طور دیگر اعدام میکنن. ولذا سعی باید بشه راه دقیقه. اینه میگن صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر، که بی خود نگفتن آقا. که اینه که ما میگیم آقا ما باید راه عصمت و قرآن و اهل بیت و کسانی که در مسیر عصمت خودشون رو درست ساختن، درست اینجوری به ظاهر میگه، ما اینجوری نخیر. باید پنهانشو ببینیم، یواشکیهاشو ببینیم، باطنشو ببینیم، دل بیارمد افعال او، کردار او. اینه که کار مشکل شده، مشکل شده، مشکل چه کنه؟ خب دعای کمیل بخونیم. دعای کمیل هم که میخونید انشاءالله، چون این دعا همین جوری که میفرمایید کفایت از شر اعدا دشمن، گشایش در روزی انشاءالله، روزی های باطنی، آمرزش گناهان نافع است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي غهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباغي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصبة،
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفئ بك إلى نفسي، وأسألك بجودك أن تدنيني من غربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرا. اللهم إني أسألك السؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي الغبيه بالحسن مبدلا غيرا. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك على أغايا. اللهم مولاي كم من غبيه زدرد وكم من فاضح من البلاء أغلد وكم من إثار وغيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشأت. أرجون اللهم عظم بلائي وعفرت بي زوالي وغزرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي و حبسنی عن نفعی بعد و عملی و خدعت للدنیا بغرورها و نفسی بجنایتها و مدالی. یا سیدی فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي. أغا ولا تفزهني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في غلباتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريدي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيره أسألك أشفى ذري والنذر في أمري أرجون إلهي ومولاي. أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك الغضاء فتجاوزت بما جرى علي بذلك وزودود وخالفت بأس أوامره فلك العبد علي في جميع إزالي فلا حجة لي فيما جرى علي في غضبك فألزمني حكمك وبلوغك فقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مؤتزرا نادما أي منكسرا مستقيلا مستغفرا مليما. أم غير المزين المدرب لا أجد أفر مما كان مني ولا مفزع أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. أرجون اللهم فاقبل عذري فرحم شدة الذل وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورغد جلدي ودغد عزمي يا من بدا قلبي ذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمي وسالف برك أبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدي وبعد من توالي قلبي من معرفتي ولا إجابته لساني من ذكري و
بعد بده دمیری من حبه و بعد صدق اعترافی و دعایی خود امر ربوبیتک ای حاتیان تقربو من ان تزیع من ربیت و او تو بعد من ادنیت او تو شرد من آوید او تو زل بل البلای بل کبید و بل ابد آقا جون بلید شوی یا سیدی و الهی و مولای تو زل تو نار علا وجوه خرد رد ملک سجده و علا عرض ندهد به توید که زاده اوش به شکری که ما و علا قلوب نعترفت به الهیت که ما عرضیده و علا زمان رفت من العلم به اتا صارت خاشقه و علا جوار حسد الى اوتان تعبد که طائقه و اجارت بزدر بارگه مدنه ما گدر در رو ببین ولا اخبرنا به فضل که انکه یا کریم و یارم و انت تعلم و زعبی الغلیل بالبلاء الدنیا و حقوبات خود و ما یجری فی آمن المکار اعلا اهل حلا ان بطالک بلاء و مکروه غلیل و مکروه یزیر و بغا و غزیر و بلای الاخره و جلیل وقوع المکاره بیغا و خوبه بلا انت دول و مدده و یدو و مقام و لا یغمم و الانو انالی الانو لا یقون و انتقام کرده مادام الله تقوم له الزمادات و ملعب یا سیدی فکیف بی و انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر و المسکین یا الهی ربی سیدی و مولای لعی الامور علی کشکو ولی ما من آرد جواب گی لعلی من عذاب و شدت عمل دول البلاء و مدت ولئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک جمعت بینی و بین اهل بلائی فرغت بینی و بین اهل بایی که باولی و عملی یا الهی و سیدی و مولای و رفی سبر تو علا و دعا بگه بگی و از برو علا فراغه و عملی سبر تو علا هر رمابه گی باز بروانی لدر ایلا گرام آمده ام گی باز کنا فی ناره بر جایی عفو آقا جون فب عزت که یا سیدی و مولا آقا اغزمو یا صادقا لئن ترکتنی ناطقا لعز جنه الیک بینها زجیج العاملی آقا ولا اصل خن اليك الصراخ المستسخي ولا ابكي عليك بقاء الفاقدي ولو نادي انك اين كنت يا ولي المؤمنين اغاي اغاية امال العارفين يا عزاء المزدغين يا حبيب اغلوب الصادقين يا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد المسلم سجن فيها بمخالفته وذاقت معذابها بمعصيته وهو بالزبين أتباعه بجرمه وجريرته وهو يسج إليك زجيج معمل ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتبسل إليك يا مولا كيف يبقى الأداء وهو بيرجو مصلى من علمه أم كيف تؤلمه النار وهو بيقبل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبه وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم زعفه أم كيف يتغلغل بين أكباره وأنت تعلم فضله أم كيف تغير زفيره وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في يده منه فتتركه فيها أم جبرش بقري أي هذا ما ذلك أذرنه به بل المعروف من فضله ولا مجنون لما عملت بالمبعدين من فرك ويزول فباليغين أكتب لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدي فغديت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها فردا وسلاما وما كان لهذا الفيام غير الملام لكنك تغدس أخزمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤه قلت مبتدع وتتبلت بالإنعام متكبر فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستطيع إلهي سيدي فأسألك بالغدرة التي غدرت وبالغزية التي أتمت وأكمت وغلبت من علي أجريت وأنت بالي في غزي الليلة وفي غزي كل جر أسلمت وكل زلم أسلمت وكل غبي أسلمت وكل جهل عملت كتبت أو أعلمت وأخفيت أو أسلمت وكل سيادة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بهمس ما يكونوا مني وجعلتهم جهودا علي وجباري وكنت حتى الرغيب علي الذكر والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيتها بفضلك سترت وأن تبفر عني من كل خير أنزلت أو و هزار انفر زرده او برد نشرده او رزق بسرده او زنب دقنه رو او قدر دست رو یا رب یا رب یا رب آقا جون یا الهی ایم سیدی و مولا و مالک رقی یا من به یدی نازیدی یا علی من به ذری و مسکندی یا خبیر علم بغری و فاقدی یا رب یا رب یا رب اسألك بحقك وبرده وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأمراضي كلها مردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي على خدمتك جواري واشدد على العزيمة جوانه وحبلي الجد في خشيته والدوام في الاتصال بخدمته حتى أصلح إليك في ميادين السابقين وأصلع إليك في البارز واشدد إلى قربك وأدنب منك ذنوب المخاسي وأخافك وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم فمن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا إلا وأغرب مرسلة وأخذ زلفة فإنه لا ينال زهرك وجد لي وجوده وعذب علي بمجده واحفظني برحمته واجعل لساني بذكرك اللهجة وقلبي بحبك متيمه ومن علي بحسن جهده واغلني احمدي واغفر ذلتي فإنك قزيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب مزمت بسي فإليك يا رب مددت يدي فبإزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تخدع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا إن فعل من لا يملك إلا الدنيا جان ما دجارا یا من اسمو دبا و ذکروش با و دادور با این هم من رأس و مانه و زلال بودا یا سابقا نعم یا دافع نغم یا نور المستوحشین یا فضل یا عالم الله یعلا صل على محمد و آل محمد و فعل بما انت اهله و صل الله على رسوله و الائمه الميامين من آله و سلم تسليما كثيرا. سرزمین کربلا یادش بخیر، سرزمین کربلا یادش بخیر، خیلی زینب بی اغربا یادش بخیر، آی زینب زهرا آی عد هر کربلا آی روی تل زینب یزد صدا آی کی گروه کافران بی حیا از چه رو رو کردی به خیمه ها خیلی نعش بی سر در مقابل در زمین عرش علا افتاد از صدر زیر سنگ بارانش نمودن مشرکی نیزه های شمشیر های از روی کی آخه نعش عباسش کنار القمر آی گریه بزاری ایز چشم فاطمه آقا جون نعش اکبر در کنار آرش ریز ریز معشق عباس علم دارش ریز آقا نعش قاسم را ببین در حجر هوا اسب عباس حسین در دجله آی جسم اسبر با گلوی چاک شعار ناله ها از خیم بر فرق فلاک آی وقت اسیری آمده آی چهره ها راسته ایل سیلی آمده آخه ای کربلا ای کربلا تشکره ای داده بیداره دشمن شد اسیر. آخه برادر ناله های پدرت گوش کن، دامن خود بخشون آغوش کن، ای برادر سوی کوفه سوی شما، آی میبرندم بهر خوردن سنگ با. آخه ای با برادر زادم من هم سفر، اما گل بگردم دست بسته در بدور.
الله همگان عاقبت بده، به فضل و کرم قبول فرمود به نبی و آن احسان.